را در خیش پیدا کن، کمالی نفس و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نفس و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
سروران عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. زندگی بر وفق مرادتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوند بنده نواز، سلام و درود می فرستیم بر نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید صحتمند و کامیاب باشید. این جانب سید داود حسینی هستم. از این لحظه به همراه همکاران خوبم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. بشنوید آنچه را که امروز در این بخش تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش می شود. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 به وقت افغانستان با این برنامه همراه شوند. پس از برنامه تار و تنبور نوبت خواهد رسید به برنامه فرزانگان مهاجر که زمان پخش این برنامه ساعت 2:25 است. در ساعت 2:50 برنامه پزشکی زربان تقدیم علاقمندان می شود. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش پخش می شود. برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 4:35 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 4:50 پخش می شود. در ساعت 5 همکارانم همراه شما عزیزان خواهند بود با برنامه روی موج جوانی و پس از آن بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. پس از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت و در ساعت 6:35 برنامه سفر و چکر را تقدیمتان خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 6:50 پخش خواهد شد. مطابق معمول هر روز آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش می شود. شنوندگان گرامی، امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:31:08 به وقت افغانستان خواهد بود. بله دوستان، ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و عنایتتان واقع شود و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشرفت‌های 40 ساله نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب است. نگرانی نهاد بین المللی از وضعیت خبرنگاری در افغانستان و گزارش سازمان مدافع حقوق بشر در رابطه با افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران پیشرفت‌های 40 سالی کشور را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غرب‌گراها عنوان کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تبلیغات مستمر غربی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر روبه زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند. آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می‌کردند و هر بار می‌گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ایده نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تأکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشاءالله همچنان خواهیم ایستاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه گفتند یک نظام تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرت‌های برخاسته از این هنجارها همچون آمریکا بیفایده و موجب از بین رفتن است. این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند متوهم تصور می کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای افسودند اما تحلیل دوم و واقع بینانه به این اساس است که مجموعه واقعیات را آن هم نه فقط واقعیات خوب بلکه واقعیات بد را با هم می‌بینند و بر اساس آن حرکت می‌کند. ایشان تأکید کردند، اما واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکت پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز به نزدیکی‌های جلوه قافله رسیده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و افزودند دانشگاهی که سطح علم کشور را بالا می‌برد در حقیقت مانع سلطه دشمن می‌شود.
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. باید اینو بدونیم ما. دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنه. دانشگاه جلو سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد.
ایشان در ادامه موضوع انتظار از نخبگان را مطرح کردند و گفتند از فرد نخبه این انتظار وجود دارد که ظرفیت شخصی خود را تبدیل به ظرفیت ملی کند و توانایی‌های خود را در جهت حل مسائل کشور قرار دهد.
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمدالله توی این بیانات شما بود این مطلب که بایستی نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم. حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، چیزای دیگر فضا رو گفتید. اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم کشوره.
ادامه خبرها. احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان و گزارش همکارم زهرا سلطانی.
احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. به گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021، یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان، عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماهای پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه اگست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می گوید.
از بود خارجی کمک هایی که صورت می گیرد و پروژه هایی باشند که افراد و اشخاص در او پروژه ها استخدام شوند و عاید بالا بره و مردم بتانند از درآمد هایی که از این بخش ها به دست میارند بکنند، امرار معیشت بکنند و حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنند.
از سوی هم مازرق شافزی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک های جهانی به بخش های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی رو بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خام نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شدند.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش‌های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و با کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان در دولت موقت طالبان انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، این فدراسیون امروز در گزارش ضمن بررسی وضعیت خبرنگاران در افغانستان از دولت موقت طالبان خواست محدودیت‌های ایجاد شده برای رسانه‌ها را حذف کند و به خبرنگاران اجازه دهد به گونه مستقل و بدون هراس فعالیت کنند. این گزارش آزار و اذیت خبرنگاران محلی و خارجی در افغانستان را خلاف آزادی بیان دانست و تصریح کرد. ادامه آزار و اذیت و هراس خبرنگاران محلی و خارجی و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان نقض فاحش آزادی رسانه هاست و طالبان باید به همه خبرنگاران اجازه دهند تا مستقلانه و بدون ترس فعالیت کنند. با گفته خبرنگاران افغان، طالبان با بهانه مسائل امنیتی از پوشش برخی اخبار جلوگیری می کند. یک سازمان مدافع حقوق کودکان در گزارش افغانستان را یکی از نامناسب‌ترین نقاط جهان برای کودکان توصیف کرد. مردم افغانستان به ویژه کودکان افغانستان با دلیل نابودی زیرساخت‌های این کشور در دو دهه اشغالگری نظامیان آمریکایی با کمبودها و بحران اقتصادی شدیدی روبرو هستند. واشنگتن در این بحبوحه با بهانه به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 پس از وضع تحریم‌های شدیدی علیه این کشور 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد. این تحریم‌ها وضعیت افغان‌ها را بیش از پیش بحرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، رتبه بندی سازمان حقوق کودکان دیروز در گزارش اعلام کرد افغانستان پس از سیرالئون و در میان 185 کشور دومین کشور بعد برای کودکان است. این سازمان که گزارش خود را بر اساس ارقام آمار آژانس‌های سازمان ملل تنظیم کرده است، سه کشور نامناسب برای زندگی کودکان را با ترتیب سیرالئون، افغانستان و چاد معرفی کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: پیشرفت‌های 40 ساله نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب است. نگرانی نهاد بین المللی از وضعیت خبرنگاری در افغانستان و گزارش سازمان مدافع حقوق بشر درباره افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. همکارم سمی خاوری و گزارش با این موضوع.
حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. با آنکه نیروهای طالبان در میدان جنگ با ارتش وقت افغانستان در 20 سال گذشته موفق بوده است، اما عدم آشنایی اونها با سیستم ها، قوانین بازرسی و بازجویی، افراز است بازرسی، کشف محل واقعی جرم، کریمینالستیک و کریمینولوژی کار را در ادامه براشان دشوار ساخته است. در تازه ترین مورد، مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس تخار در 6 ولسوالی ماورای کوکچه این ولایت برای بیش از 15 تن کارمندان جنایی آموزش‌های فنی و تکنیکی را برای 5 روز برگزار کرده بود که اکنون پایان یافته است. مولوی سیف الله خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید هدف از راه اندازی این آموزش برای کارمندان جنایی بلند بردن سطح ظرفیت و توانمندی نیروهای کشفی میباشد و در عین حال میخواهند با فهم تمام موارد کشفی و امنیتی سطح جرایم را به حد اقل برسانند.
کدام سمیناری که ما در ورسالی مورای کوکچه دایر کردیم، این سمینار به خاطر فایده و مستفید بودن امریتای جنایی ولسوالی ششگانه مورای کوکچه بوده تا اینکه مشکلات مردم ملت و رعیت 100% به طریقه احسن و به امو طریقه کار خود پیش ببرد تا که چیز جرم جنایی که است کاهش پیدا بکند.
مولوی کمال الدین سروری فرمانده کندک سرحدی ماورای کوکچه در پایان این برنامه آموزشی خطاب به منصوبین گفت هر آنچه آموخته اید باید به آن عمل کنید تا اینکه خداوند از شما راضی گردد. او افزود نظام پیشین چون یک نظام فاسد بود و در عمل کاری برای مردم افغانستان انجام نداده بود، به همین اساس خداوند امارت را جایگزینی آن نمود. او نیز در بخش از سخنانش گفت در نظام کنونی افرادی حضور دارند که خود را مجاهد می نامند اما دست به انواع فساد می زنند.
هر اغا مولا توایم، هر اغا طالب دیگرم توایم، هر اغا مومین مسلمان توایم چه یوه مسئله زکوی خوب فهنگی بندی با پورا اغا عمل کوی زده تا قسم خورما چه در بیر و خلق و نما دا اوریدنی چه رشوت خوری خوب کم خلق و لارا چه در الله دا دین نمرتد و او دا الله دا دین نگزیدنی و آغا خلق و لارا او نن کم خلق دلتا وجود لری آغا خلق چه دا الله سر محبت لری او الله دا دی سر محبت لری.
مولوی نصرالله حذیفه یک از فرمانده های برجسته نیروهای طالبان در تخار که در این برنامه حضور یافته بود گفت مسئولان محلی باید با مردم به گونه ای رفتار کنند که مردم مجذوب اخلاقشان گردد و محبت مسئولین در میان مردم افزایش یابد. و افزود مسئولین کاری نکنند که باعث تنفر و انزجار مردم گردیده و میان ملت و نظام کنونی فاصله ایجاد گردد.
ما شما در دنیا این زندگی تکنیم که مردم از اخلاق ما شما از همین اخلاق ما شما رو متاثر شوه، این اخلاقی که اخلاق با مطابق شریعت باشه، فیصله ما شما تا مطابق شریعت باشه، ما شما از فرهنگ ما شما نباید که مردم شریف و ملت ما شما متنفر شوه.
کارمندان بخش جنایی 6 ولسوالی ماورای کوکچه که آموزش دیده‌اند میگویند اکنون با موارد زیادی آشنا شده‌اند که قبلا نمی‌دانستند. آمری مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی دشتقلعه میگوید در 5 روز این آموزش طریقه بازداشت مجرمین و انواع فعالیت‌های دیگر را نیز فرا گرفته است.
البته در این 5 روزی که ما سمینار داشتیم در ولسوالی خواجه بهاءالدین در مقر قماندانی امنیه، البته بسیار از چیزایی که ما به ما ضرورت بود، چیزایی که نمی‌فهمیدیم باید درس میخواندیم. الحمدلله در طول 5 روزی که ما اینا سمینار داشتیم بسیار از چیزا رو یاد گرفتیم، از جمله بازداشت مجرمین و بررسی محل واقعی که یک واقعه صورت میگیره و همچنان برخورد همراهی مراجعین و کسایی که عریضه دارن با اونها چه قسم برخورد شوه و دوسه چه قسم ترتیب شوه. و الحمدلله در طول این 5 روز ما که محفظ تانستیم به بالاخره مشکل خود حل بکنه.
قبل از این مدیران مبارزه با جرایم جنایی 4 ولایت به میزبانی کندوز برای 10 روز آموزش دیده بودند که اکنون این روند در ولسوالی ها آغاز شده است و ممکن تا آموزش تمام نیروهای کشفی ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
افزایش ترانزیت کالاهای تجارتی پاکستانی به افغانستان و گزارش همکارم عزیز زاهد.
بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان در مدت یک سال که حکومت طالبان روی اقتدار برگشته و جمهوریت پیشین سقوط کرده است و پاکستان همواره متهم به همکاری حکومت طالبان بود، بعد از این تحولات گزارش‌های تازه حاکی از آن است که ترانزیت کالاهای بازرگانی پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان افزایش یافته است. جمهوریت پیشین به پاکستان اجازه ورود کالایش به افغانستان و صادر کردنش به آسیای میانه مشروع کرده بوده که تا پاکستان هم در اقدام بالمثل کالاهای افغانستان را اجازه دهد، حتی از طریق پاکستان و آبهای جهانی و همچنین کشور هندوستان صادر شود. اما پاکستان همواره مشکل تراشی میکرد و با آنکه یک تعهد بسیار بزرگی هم و میانجیگری امریکا و پاکستان در این زمینه امضا شد، اما اجرای آن با مشکل برخورد. اما با تازگی بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه که به نقل از سفیر پاکستان در مسکو منتشر شده و گزارش داده، در آن آمده است که در حال حاضر ترانزیت کالاهای بازرگانی پاکستان به آسیای میانه افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش سفیر پاکستان در مسکو گفته است که کالاهای تجارتی کشورش در جریان 25 تا 35 روز از راه افغانستان با آسیای میانه می‌رسد. در این گزارش همچنین آمده است که با پیچیده‌تر شدن ترانزیت بسیاری از تجار پاکستانی محصولاتشان را از مسیر افغانستان انتقال می‌دهند. این کالاها نخست در آسیای میانه و ویژه بر کشورهای قرقیزستان و قزاقستان گمرک می‌شود و پس از آن وارد مسکو می‌شود. پاکستان در صادرات هم جایگاه خاص دارد، اگر که از کیفیت خوب برخوردار نیست و آسیای میانه به این گونه واردات نیاز خاصی دارد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان میگویند که در حال حاضر ترانزیت از افغانستان 50% افزایش یافته است. خانجان الکوزای عضو این اتاق میگویند که در حال حاضر سهولت‌های فراهم شده است و کالاها از جنوب آسیا با آسیای مرکزی از طریق افغانستان انتقال می‌یابد. با گفته این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، ترانزیت زیاد شده و با آسیای میانه می‌رود، از هندوستان اموال می‌رود با آسیای مرکزی و همچنین از پاکستان. البته جاده‌های جنوب افغانستان از قندهار به سوی کابل و از ننگرهار به سوی کابل که جاده‌های بسیار مهم ترانزیتی ترانسپورتی و درجه یک افغانستان شمرده می‌شود، بر اساس برخی گزارش‌ها بر اثر وزن زیاد کالاهایی که به سوی کابل می‌رود، چی از سوی تجار افغان و چی هم از سوی تجار پاکستانی، جاده کابل تا قندهار تقریبا به نصف حساب است، به شکل کامل تخریب شده و حتی حکومت سرپرست طالبان به تازگی کار اعمار مجدد آن را آغاز کرده، با آنکه با آمدن حکومت سرپرست طالبان موترهای توناژ بلند در این جاده اجازه رفت آمد ندارد. اما در جمهوریت پیشین که بر اثر سنگین باری ها و چی بر اثر جنگ و انفجار طالبان این جاده از بین رفته است، ولی جاده ننگرهار به سوی کابل یا تورخم به سوی کابل تو هنوز خوب است و با گفته باشندگان جنوب افغانستان و شرق افغانستان که بعد از آن که تجارت میان پاکستان و سوی میانه زیاد شده و رد آمد موترهای تجارتی بیشتر شده است، باید حکومت سرپرست طالبان توجه بیشتر برای کنترل موترهای توناژ بلند را بیشتر هم کنترل کند تا این جاده ها که سرمایه ملی افغانستان است و تاخت مجدد آن برای افغان ها در شرایط اقتصادی بعد کار دشواری است، هرچی بیشتر از آن کنترل و مراقبت کند.
معرفی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان و گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در مراسم معرفی معاون اول این وزارت به وحدت اعتماد در صفوف و خدمت به مردم تاکید ورزید. مولوی محمد نبی عمری به اساس فرمان مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به صفت معاون اول وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان تعیین گردیده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم معرفی مولوی عمری ابتدا کارنامه های مولوی داوود مزمل معاون اول پیشینی این وزارت را ستوده با اشاره به فرمان مولوی هبت الله خونزاده در تعیین مولوی محمد نبی عمری گفت: مولوی عمری از زندانیان ما در گوانتانامو بوده که در اثر تبادله از زندان آزاد شد و مشکلات زیادی را در تحریک متقبل گردیده است. وی به اعتماد در بین کارمندان و وراثت در نظام و خدمت به مردم تاکید ورزید.
جناب امیر المؤمنین صفحه بزار الله جدل تا دی آماری صاحب انتخاب وکو دی مزامل صاحب پزای بنده مگو دی خدای جل جلاله نورد توفیق واروی مبارکی و بیا پاخیر که وارکش خزمتی خلاص شکلا خدای پاک دی وزخو کمک ورسراوکی ایده سابقه خزمت چکم دی اگه دو دیر پیمانداره بنده په دیر تحریک کې په دوسنی امارت کې د چې څومره په ابتدا د سقوط شپې کې خدمت وکړو بیا د ډېر غټ زندان تیر کو په ګونتنامو کې بیا هغه پنځه زموږ تاسو مطرح اشخاص او ملګري چې کوم دي یو تبدلې په صورت کې راخلاص شو په هغه کې دلته خدای جل جلاله د نعمت یا دادۍ ور وبښو. موږ په ده په راتګ سره الله ته امیدواره یو چې زموږ تاسو کارونه به خدای پاک نور مور سره ښه کړي او کوشش به کوي چې په خپل منځ کې یو تر بله په قوي اعتماد او باور باندې د خپل خدمت مخکې بوځوي. تاسو ټولو نه احترامانه خواهش کوم چې خپل خدمت ته به ټینګ درېږي، په کلک مورال به درېږي، په ښه ورګدي او په هوت به دا کارونه مخته بیایي.
همچنان در این محفل مولوی خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان به این دور امتحان خداوند اشاره نمود و گفت در سختی ها امتحان آسان است اما در گشایش آزمون خداوند دشوار است. اکنون امارت تنها مانده و ما باید متوجه آزمون و هجوم دشمن باشیم.
پیغمبر علیه السلام فرمای قدرمندو کل مسلمانان اذیتو خیزل فی دولت دوله غنایم خپل ذاتی مال وګڼي، امانت ته غنیمت په نظر وګوري، زکات ته مغرم او توانی ورته وی چې دا مونږ نقصان کیږو توان کیږو خسرانیت ترازی، تعلیم او تعلم خالص لوجه الله نوی دا الله د پاره نوی د دنیا د پاره وی. نبی علیه السلام فرمایل چې مسلمانان دغه مراحل ته ورسی ستدا علیکم الامم کما تدع القوم الى قساته. کفار با هجوم براولی او مسلمانان برا گیر کی او داسی با ورمنده کی لکا وگی انسان دسترخان طرف تا چیز غلی.
امتران مولوی محمد نبی عمری که به تازگی به صفت معاون اول وزارت امور داخله تعیین گردیده از اعتماد مقامات تشکر کرد و بر مبارزه با فساد تاکید نموده به خدمت وعده سپرد.
اول قدم که جناب شیخ الحدیث و القرآن امیر المؤمنین هبت الله سیب حفظه الله دی اعتمادنا دیر مننا یو علم شکریا دکو چی پموگی دمرا دی غط یو منصب و اعتماد وکر چی موگ دی حقی مستعید و مستحق نو ورنو دمرا بوویم چی دلتا چه موگ راغلو پا اول قدم که بو دی الله نا نصرت وارو دی الله نا با توفیق دی خدمت وارو او دی خدای سر بدا و عدا که او کری مهم دا چه نبا خپل فساد که او نبا خیانت که او نبا ظلم که او نبا حتی الوسع ترکوم زای پوری چه زمون مسئولیتوی سوگ دغی بد و اعمال و تپریگ دوش داوک.
این در حال است که در این اواخر در شمار از ریاست‌های وزارت امور داخله تغییرات به وجود آمده و همچنان مولوی ندیم والی کابل هم به اساس فرمان رهبر طالبان به صفت سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جای مولوی عبدالباقی حقانی تعیین گردیده است. مردم انتظار دارند که تغییرات باعث گشایش دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
در رابطه با ابراز نگرانی نهادها و سازمانهای بین المللی از وضعیت امروزی افغانستان، همکارم قریشی در کابل گفتگوی داشته است با محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی.
جهان و خصوصا کشورهای منطقه در یک شکل مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ افغانستان دخیل بودن و هستند. نگفتن نباید گذاشت که تمویل کننده جنگ 40 ساله افغانستان همین کشورهای منطقه و جهان بودن. جهان و منطقه به خاطر اهداف خود، به خاطر خواسته های نامشروع خود تا به تلاش داشتن و دارن و اینا عناصری فروخته شده در این کشور داخل افغانستان دارن. اونا کسایی هستن که گاهی به روس می رفتن، گاهی به امریکا، گاهی به پنجاب، گاهی به یک کشورهای دیگه، و خود را تکدارای قوم و مردم و جهاد می نامیدن. با کمک این مردم افغانستان به یه حالت خراب رسید. برادر کشی در داخل افغانستان آغاز گردید به نامه های مختلف، گرچه هر کدامشان دعوی زیر میکرد که ما به خاطر کشور و آزادی ازی مردم، به خاطر رفاه مردم ما کار میکنیم، لیکن در عمل افغانستان ویران شد. اکثریت مردم افغانستان مهاجر شد، در بدر شد. مردم بیگناه ما هدف ازی جنگ گشت، قربانی مردم داد در هر عرصه. بنان افغانستان کاملا از عناصر تخریبکار پاک نشده. کسایی هستند در داخل افغانستان، شاید کسایی باشند که در خارج افغانستان به خاطر منافع شخصی و گروهی و تنظیمی و بنای مختلف هنوز هم تلاش دارند. و از نافهمی مردم، از اینکه مردم تا بالی درک ندارن که اینا کی هستن، دوست و دشمن خود نه در داخل شناختن و نه در خارج، استفاده سومی شوند.
خب به هر حال به باور شما نگرانی برخی کشورها در خصوص افغانستان که ابراز نگرانی دارن از کجا ناشی میشه و چقدر این نگرانی ها میتونه معجب باشه؟
رقابت های کشورهای منطقه و جهان که هر کدامشون در اینجا مفادات خود دارن و عناصر فروخته شده در اینجا داخل دارن. یکی دیگر مستقیم نمیگن خیری، مستقیم میگن که ما از اوضاع افغانستان یعنی به تشویش هستیم. معنی از دیگر پی است که امی کشورها علیه دیگر تشویش های خود میگن. اونا خبر دارن مثلا که نمی کشورها در اینجا سرمایه گذاری در 43 سال کردن و علیه یکی دیگر خود کردن و صرف قربانی مردم افغانستان است. با او مسائل اینا اشاره میکنن. اونا میخواین که امی مردمایی که زیر تاثیرشان بودن یا به عباره دیگر امر استخبارات منطقه و جهان هنگام بودن به خاطر بربادی کشور و مردم خود، اینا را از دست ندن و در معادلات هایندی کشور هم باید شریک باشن. به نانی تو لگه پارا میزنن. غیر از او یکی از کشورها هم یک ثبوت را ارائه نکرد که در کدام جغرافیه، در کدام قریه، در کدام شهر، کدام گروه توریستی یا ترهگر یا اینا وجود دارن. این مسائل مطرح نساختن. حتی همی الزوائیر را که گمانی از میره که میگن که اونا کشته شد، کدام شوایی در ارائه نکردن تا بالی، نه به جهان نه به مردم افغانستان. اینا نمیخواین که افغانستان مصبات و امنیت داشته باشن. بغیر از او باید سوالی باید برشان داده شود که تنویر کننده جنگ تا و تجهیز کننده جنگ و ای که مردم ها را به کشورهای بیگانه سب دست میدان آموزش میدادن که علیه کشور و مردم خود باید استاد شوند، تخریب کنند. ای افغان ها نیستند. ما افغان ها همیشه گفتیم که نه او وسایل و امکانات و نه اینجا فابریک های سلاح‌سازی داریم. ما مردم بسیار مجبور و غریب هستیم. افغانستان در طول تاریخ علیه کشور دیگه نه کاری کردن و نه کدام جریانی را علیه کشور دیگه اینجا اسپیشون استفاده کردن. پس بنان ایدا ای را ثابت می سازن که تا بالا اونا نیت ندارن که افغانستان سرپای خود استاد شوند، به یک تعامل که مردم افغانستان داشته باشه. و جهانیان هیچ وقت فریاد مردم افغانستان نشنند. مردم هایی که متاثر شدن، شهید شدن، از بین رفتن، همه امکانات زندگیشون از بین رفته، صدای از او را نه حکومت ها در افغانستان و نه خارجی ها و جهانی می که خود چی میگن جهانیان حساب میکنه یا ملل متحد یا جامعه بین المللی حساب میکنه. فریاد مردم متاثر افغانستان نشیدن همیشه که کسایی یا معامله کردن که اونا به شکل غیر قانونی غیر اصولی خلاف تمام خواسته های مردم به قدرت رسیدن، کسی جمهوریت ادامه کرد، کسی دین ادامه کنه، کسی اسلام ادامه کنه، لیکن از مردم افغانستان مشروعیت نگرفتن.
یک سوال دیگری که همه میپرسن، حکومت موقت طالبان بیش از یک سال است که در افغانستان تسلط داره و حاکمیت را در تمام افغانستان گسترش داده، چرا تا اکنون این حکومت از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده؟ چه مشکلاتی در این راستا به نظر شما به نظر میرسه؟
شما یادآور شدید که بیش از یک سال میشه که سر قدرت هستن، چرا به رسمیت نشناخته شده؟ همین تعاملات جامعه جهانی مغرضانه کشورهای غرب از یک طرف و از طرف دیگه طالبا هم نتونستن که با خواستای مردم افغانستان، خواستای مشروع ما که خلاف اساسات اسلامی و ملی نیستن جواب ندادن، با مردم نشست ندارن، رابطهشان با مردم نزدیک نیست، کارهای بسیار خوبی را هم انجام یافته، امنیت است، جنگ نیست، کشتار نیست، چوچپاول نیست، غازبین رفتن، زورمندان رفتن، جنگ سالارا رفتن، یک دستاورد است. لیکن این کفایت نمیکنه، به خاطر نگهبانی نگهداری از این دستاوردا کارهای دیگه هم باید شاید که مردم از خود بسازه تا بالی طالبا ندارستن نمی کار کنند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. واکنش ها و مواضع سیاستمداران منطقه بر رزمایش سپاه، عنوان نگاه روز. برگزاری رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرزهای شمال غربی ایران و در شمال ولایت های اردبیل و آذربایجان شرقی با واکنش های مختلفه سیاستمداران منطقه مواجه شده است. سردار سرتیب محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرد پیام این رزمایش برای کشورهای همسایه صلح و دوستی و تحکیم امنیت پایدار و برای دشمنان اعلام آمادگی نیروی زمینی سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح ایران زمین برای دفاع از مرزهای کشور و پاسخ قاطعانه دادن به هر گونه تهدید علیه آن است. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از 5 نیروی زیر مجموعه سپاه پاسداران است که با در اختیار داشتن بیش از 100 هزار نفر نیروی مجرب و آموزش دیده فعال، پیکره اصلی این نهاد انقلابی اسلامی را تشکیل می دهد. برگزاری رزمایش های ایران در مناطق مختلف کشور همواره در جمهوری اسلامی با هدف تقویت ریشه های صلح و دوستی با همسایگان انجام شده و این رزمایش نیز برای توسعه صلح پایدار در منطقه برگزار شده. در همین ارتباط اخیراً سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از اجرای رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه به منظور حفظ و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح و یگانهای زمینی در مرزهای شمالی کشور خبر داده بود. در حقیقت این یک پیام روشن به دشمنان ملت‌های منطقه بوده است. اما در خصوص برگزاری این رزمایش، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در مورد مهمترین موضوعات در عرصه دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در این گفتگو با توجه به عمق روابط ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان و تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی اشاره و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان تاکید کرد و این رویکرد را سیاست دائمی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه قفقاز دانست. امیر عبداللهیان همچنین حضور نیروهای بیگانه در منطقه قفقاز جنوبی را نگرانی مشترک کشورهای منطقه بیان و بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با استقرار هر گونه نیروی خارجی در منطقه تاکید کرد. در این گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم ضمن مخالفت با حضور نیروهای خارجی در منطقه از موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه حمایت کرد. حمایت این دیپلمات آذری از مواضع ایران در حالی است که مقام‌های دولت الهام علیوف با تصور این که حق دارند در اراضی جمهوری آذربایجان هر اقدامی به عمل آورند، آژانس یهود سخنوت را از مسکو به باکو منتقل کردند. این حقیقت حائز اهمیت را نباید نادیده گرفت که مداخله بیگانگان در منطقه قفقاز جنوبی موجب افزایش تنش میان دولت‌های این منطقه می‌شود. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها تاکید کرده است، حضور عناصر مخرب و تنش‌زا علل خصوص رژیم صهیونیستی را در حاشیه مرزهای خود تحمل نخواهد کرد. اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رئیس جمهوری آذربایجان مبنی بر این که هر گونه حضور نظامی خارجی در منطقه برای ایران غیر قابل قبول است، باعث هیستری در شمال عرض شده است. عوامل وابسته به جریان پانتورکیسم و صهیونیسم بین الملل در این زمینه سکوت خود را شکسته و به تهدید مام میهن اقدام کردند. از جمله این افراد وابسته راسم موسا بیکوف نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان است. وی بدون اشاره به کمک‌های ایران برای حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و حفظ و تامین امنیت نخجوان در طول نزدیک به 3 دهه و بدون اشاره به نمک نشناسی سیاستمداران شمال عرص و بدون توجه به تلاش‌های دولت الهام علیوف برای متهم کردن ایران به تجارت مشترک مواد مخدر با ارمنستان از اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان، در سخنان قابل تأمل و عجیبی اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با الهام علیوف در جریان نشست آستانه را بی‌رد ارزیابی کرد و تمرینات نظامی ایران را تحریک‌آمیز خواند. این سیاستمدار وابسته به بیگانگان همچنین با بیان این که در جمهوری آذربایجان از دیرباز با سیاست و جهانبینی منحرف ایران آشنا هستند، با اظهاراتی بسیار گستاخانه به رهبران تهران توصیه کرد تا از اعمال فشار در روابط با بخش جدا شده ایران زمین با مام میهن خودداری کند. بدیهی است که اظهار نظرهای تهدید آمیز راسم موسا بیکوف علیه ایران در راستای دستورات بیگانگان صورت گرفته است. در واکنش به اظهارات بیپایه و اساس این بیگانه پرست آذری، سید محمد رضا میرتاج الدینی عضو فراکسیون نیروهای انقلاب در مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد مرزهای بین المللی ایران و کشورهای همسایه تغییر ناپذیر است. سید محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به اختلافات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نقش ایران به حل این مسئله و پایان دادن به مناقشه قره‌باغ کوهستانی گفت ایران همسایه هر دو کشور است و با آنها اشتراکات مذهبی و فرهنگی زیادی دارد. با این پیشینه هیچ زمان راضی نیستیم در کشورهای همسایه ناامنی ایجاد شود. ظرفیت ارتباط ایران با هر دو کشور به حل اختلاف و مشکلات پیش آمده کمک می کند و ایران می تواند اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت حضور نظامی بیگانگان به صورت آشکار، مخفی و امنیتی در منطقه و این دو کشور پذیرفتنی نیست. هر دو کشور باید به این نکته توجه داشته باشند و از طریق گفتگو مشکلات میان خود را حل کنند. وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت خود برای حل مشکلات اقدام می‌کند تأکید کرد نباید مرزهای بین المللی تغییر کند. مرزها قدمت تاریخی دارند و از چندین قرن گذشته برقرار بوده است. ایران قبول نمی‌کند مرزها تغییر کنند. در همین حال ارگان غیررسمی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مرزی شمال غربی ایران را تهدیدی علیه جمهوری آذربایجان قلمداد کرده است. روزنامه ایان مساوات در مطلبی با عنوان دلایل جالب تهران در هدف قرار دادن باکو در هر موضوعی با اشاره به سخنان سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطالب واهی و توهم‌آمیز برای افکار عمومی مردم مسلمان شمال عرس منتشر کرده است. طرح این مطالب قابل تأمل در رسانه‌های باکو در حالی است که مقام‌های دولت الهام علیوف مخصوصاً شخص رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با مقام‌های ایران همواره با یک درخواست تکراری مواجه می‌شوند. مقام‌های تهران همواره بر فقدان حضور بیگانگان در منطقه علل خصوص حضور سیاسی و نظامی رژیم اشغالگر قدس تأکید دارند. نکته قابل تأمل در این زمینه تأکید متقابل مقام‌های باکو از جمله شخص الهام علیوف بر مواضع تهران در این زمینه است. در واقع مقام‌های باکو نیز حضور نیروهای بیگانه در اراضی کشورهای منطقه را مغایر با منافع ملت‌های منطقه می‌دانند. با وجود این، اخیراً آژانس یهود سخنوت پس از اخراج از روسیه بدون ملاحظات منطقه‌ای باکو را به عنوان مرکز منطقه‌ای این آژانس انتخاب کرده است. در این زمینه بعید نیست که مقام‌های رژیم صهیونیستی شاید حتی با مقام‌های دولت الهام علیوف مشورت نکرده باشند. مردم جمهوری آذربایجان به خاطر دارند که آرکادی میلمان کاردار اسبق سفارت اسرائیل در مراسمی در باکو تاکید کرده بود اسرائیل مردم جمهوری آذربایجان را در حد و اندازه‌ای نمی‌داند که با آنها مشورت کند. اسرائیل مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را مانند بسیاری از دیگر ملت‌های جهان برده و نوکر خود می‌داند. این اظهارات آرکادی میلمان توسط واحد مصطفی اوف رئیس شبکه منحل شده ANS جمهوری آذربایجان رسانه‌ای شد و جنجال زیادی در جامعه جمهوری آذربایجان ایجاد کرد. اما مقام‌های دولت الهام علیوف این جریان را با سکوت و فشار بر رسانه‌ها تحت کنترل خود درآوردند و در این زمینه همین رسانه‌های به اصطلاح مخالف دولت باکو نیز سکوت کردند و نشان دادند بدون اجازه مقام‌های باکو حاضر به انتشار مطلبی علیه حاکمیت نیستند. با این پیشینه مشخص و فضای سیاه سیاسی رسانه‌ای برخی از رسانه‌های وابسته به جریان‌های بیگانه تلاش می‌کنند رزمایش دوره‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق شمال غربی ایران را تهدید جمهوری آذربایجان معرفی کنند. این در حالی است که برگزاری این رزمایش بزرگ در راستای اجرای مأموریت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطابق با تقویم ابلاغی سالانه و به منظور ارتقای آمادگی رزمی نیروی زمینی صورت می‌گیرد. به واقع گفته می شود که برگزاری رزمایش تنها یکی از شیوه های نشان دادن اقتدار نظامی ایران زمین به دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و صهیونیسم بین الملل در منطقه قلمداد می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار تشکر می کنم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوالا دیوالی کنیم.
به نام خداوند عزوجل، همراهان، همدلان، با مران و با صفاها سلام. سلام و صد سلام خدمت شما یاران همیشگی برنامه تار و تنبور. زنده باشین. تشکر که مثل هر روز پر انرژی سر قرار حاضر شدین. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به همراه همکار پر انرژی من جناب آقای سید سعید موسوی، صدا بردار محترم، 40 دقیقه در کنار شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که همین اول برنامه حاضریتون بزنین و بگوین که از کدام شهر و از کدام قریه با ما همراه هستیم. آهنگای درخواستیتون هم بر ما اعلام کنین تا ما بتونیم تب دلتان برنامه را تقدیمتان کنیم. تار و تنبور با همه نو سلیقه تقدیم خاص پسندها میشه. خدا کنه که از شنیدنش لذت ببرین. پس با ما همراه باشین. +2 98 993 607 7274 شماره یه واتساپ برنامه هست که میتونین از طریق این شماره هم پیام های صوتی و هم پیام های متنیتون رو بر ما ارسال کنید. ما 2 تا سامانه پیامگیر دیگر هم داریم، در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. راستی یادتان باشه که هر روز از طریق سایت هم میتونین دنبال کنین و برنامه تقدیمتان میشه، parstree.com/dari. دوستان عزیز، برنامه امروز هم مثل هر روز اولین پیشکشی را تقدیمتان میکنه که به سلیقه عوامل تار و تنبور هست و تقدیم شما مهربانه میشه. امید که بشنوید و لذت ببرید.
وقتی کسی رسیده باشد آدم چرا نچیده باشد، زورو برو نشسته باشی آدم چرا ندیده باشد، آدم چرا ندیده باشد. قدر وفا چرا نداند آن که جفا کشیده باشد، ای باغ و بان زمانه، باغی تو خارم سروی تو سرافراز، فصل تو آبی گلهای باغی تو شادان. وقتی کسی رسیده باشد آدم چرا نچیده باشد، تو رو برو